بسم الله الرحمن الرحیم. محاق، و انسان همان است که باید باشد. نظری از فراسوی بود و نبود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
زین پس رهروان وادی خودشناسی هستند که به حقایق دین من نائل آمده و آن را تصدیق می کنند. حضرت رسول اکرم صلی الله. به راستی هر کس که خود را شناخت، خدا را شناخت و همه چیز را شناخت، مشکلش حل شد و رستگار گردید. امام علی علیه السلام. به راستی صراط مستقیم همان خودشناسی است. امام صادق علیه السلام. صفحه 9، مقدمه. حق هر آنچه که در طی این 20 سال و اندی در حال فرود آمدن بود، فرود آمد و محاق هر حقی واضح گردید. پس طبیعی بود بر هر کجا که فرود آید، جز ابطال بی انتها بر جای نگذارد و خرابات مغان را فراهم سازد. عشق، راستی، اختیار، عدالت، یگانگی و ابدیت، آن برنده ترین تیغ‌ها و نفوذ کننده ترین نورهایی بودند که فرود آمد بر سر مدنیت، تکنولوژی، هنر، دموکراسی، اخلاق، خانواده، طب، سیاست و بازی که واقعیت‌های بنیادین انسان معاصر هستند. بلذا در ابطال ابدی گرفتار آمده و راهی جز توبه از تمامیت خود نیافتند و تاریخ بشری راهی جز رجعت پیش روی نیافت. و اما آنچه که منشأ نخستین همه این محاق ها بود که از همه دیرتر و آخر از همه فرود آمد، همانا بدا بود در ذات هستی و در گوهر اراده محض خداوند. و این همین امید نهان و هستی براندازی بود که نشان از عشق مطلق پروردگار درباره انسان دارد و علت العلل کل قدرت و شهامت بی پایان در عرصه معرفت بشری بوده است که مرا تماماً به یاری آمد و تا آنجا که نابودی را هم شرمنده ساخت. و در واقع همواره حق نابودن بر فرق هر معنا و واقعی فرود آمده و ذات هستی را دگرگون ساخته و خداوند را راضی به بدعت در ذات و اراده ازل خود نموده و معرفت امامیه را در دل من به ثمر نهایی رسانیده است. و اما در کل این راه دو نفر همواره لحظه ای از من جدا نبوده و بدون ترغیب و حمایت روحی آنها طی این طریق یا محال و یا به این زودی ها ممکن نمی شد. مسیح و نیچه، دو انسانی که یکی از طریق وحی و دیگری از طریق معرفت نفس از دوگانگی رستند و در نقطه مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در نهایت همین دو بودند که در وجودم یکی شدند. و این محاق یگانه سازی آن دوگانه است. یگانه سازی مهر و قهر، ایمان مخفی و کفر محض و انهدام ابدی شرک و نفاق و بازی و بتالت. و این واقعه جز تحت شعاع نور معرفت علوی رخ نمی داد، آن نوری که از انسان به سوی خودش برمی تابد. واژه محاق در فرهنگ و ادب فارسی و عربی و اسلامی بدین معانی است. شب آخر ماه قمری که قرص ماه کاملا محو و پنهان از چشم بشر است. ظلمت، ابطال، مغز و مرکز هر چیزی، گوهری وجود، قیامت، محل نزول و ظهور حق که موجب ابطال امور می‌گردد. اصل هر چیزی، کامل و واصل شده هر امری، حق ابطال، فنا. به هر یک از موضوعات این کتاب بیانگر همه این معانی مذکور می باشد و به مسابقه یک محاق است. آشکار نهان، بنابراین طبیعی است که در نظام ارزیابی ذهن هیچ جایی از قضاوت مبنی بر خیر شر و باید و نباید باقی نمی گذارد و لذا برای ذهنی که فراسوی دوگانگی را نمی شناسد و احساسی و لمسی از یگانه ندارد، چه بسا کل این کتاب همچون بیانیه‌ای نیهیلیسم کامل تلقی شود. و نوعی هیچ انگاری محض که حتی هیچ انگاری نیچه را نیز پشت سر می نهد. زیرا هیچ انگاری نیچه اساساً از حریم اخلاق خارج نمی شود که تازه در مغز اخلاق مقوله صدق را دست نخورده باقی می گذارد تا لااقل برای مخاطب خودش خوانا و مفهوم باشد. هرچند که در آخرین اثرش درباره صادق بودن خود تردید کرد و در خموشی 10 ساله‌اش فرو رفت. به میزانی که درک و باور شود که شناخت حق واقعیت آنچه که هست عالی ترین ارزش برای انسان است که کل اخلاق و فرهنگ و دین و تمدن بشری خواه ناخواه در خدمت این شناخت است، به همین میزان این کتاب درک می شود. و این مصداق کلام علی علیه السلام است که به راستی که دوزخی جز بی معرفتی نیست. به بیان دیگر مکتب اصالت معرفت است که در این کتاب سخن می گوید. نام مشهور این مکتب همان عرفان است، منتها نه عرفان اهل فوت و فن که غایتی جز اصالت جنون و جنایت ندارد و پیچیده در هزار توی استعاره و تمثیل است و تا قیامت محتاج تفسیر و تخدیر که حربه‌ای در دست آدمخواران ملوس بوده است و به قول برکسون حکیم فرانسوی امروزه حتی امپریالیست ها همه گرایشات عرفانی یافتند که معضله جهانی شدن بیانی از همین واقع است که ریشه در تفکرات سنتی فراماسونری دارد و همان مکتب ارادی به قدرت است که لباس عشق برتن کرده است و در حقیقت آخرین و کاملترین ترفند ابلیس است و سعی می کند یگانگی را همان برابر سازی تلقی کند و بباوراند. شاید بهتر بود عنوان این کتاب را عرفان به زبان واقعیت می نهادیم، که در نقطه متقابل عرفان به زبان افسانه است که غایت خودفریبی است. در مقابل حق همه باطلیم، لذا در این کتاب قصد هیچ اهانتی به هیچ فرد و گروهی مطلقاً در میان نبوده است و اگر هر کس با خواندن بخشی از این کتاب دچار احساس اهانت شد، پیشاپیش از وی طلب مغفرت می‌کنیم و به خدا پناه می‌بریم و از چنین کسی هم می‌خواهیم که به خدا پناه برد، چون جز او پناهی نیست. راز چیزی جز راز حق ابطال انسان در عالم خاک نیست. درک این راز به مثابه درک کل انسان است و این راز که حقیقت تلخ است اگر انکار شود و چون قند است اگر تصدیق شود. علی اکبر خانجانی. عشق، محاق عشق به حقه انتقام به هنگام انهدام. آنچه نابود گشت، دروغ، تعشیق بر وزن و معنای تزویر. آنچه خلق شد، عشق، آنگاه که نیست دگر یاری که بگویی دوستش داری. و اما هست کسی که میگوییش دوستت دارم، کسی که دشمن عشق توست، انتقام عشق و کمال عشق وصال رو. سخن شعر، ولی نه آنگونه که خوشت آید به موسیقی و رقص، یا به رخوت و تخدیر، یا به نشانه آرمان بافی، بلکه بمیراند ریشه هر عیش مستی و فریب را. چون شعر خدا، چون قرآن، شعری منهدم کننده و آفریننده که جز مرگ عشقی نمی گذارد و جز عشق مرگی نمی گذارد. آنگاه که نیست دگر یاری که بگوییش دوستش داری. و اما وصال، بلعیدنی بلعیده شدن، گایش دل، کاهش روح، انزجار تن، تا آنجا که جز لخت خونی متعفن و سیاه در درون سینه نمیابی و جز سایه شومی بر بالای سرت که روزی نامش روح بود و تنی رنجور و آلوده. و اما کسی هست که میگویش دوستت دارم، کسی که دشمن تن توست، عقل. اما حتی دیوانه ای نمی نمایی تا برندت به دیوخانه ای از برای مراقبت مجانی و کرخران و گربه های همسایه و سوسکای خانگی و مگس ها و حتی پلنگ صورتی از خنده ریسه می روند و آنگاه جانوران نیز به جنونت مبتلا می شوند. جنون گاوی، جنون مرغی، جنون مگسی، جنون سوسکی، و از قحطی عقل دیوها را می بلعی، این دیوهای اهلی و دیوانه را، تا شاید دیوی واقعی شوی و مستحق دیوان خانه ای، ولی همه جا رزرو شده است. تو هنوز بشری. افسوس. سلامتی. آنگاه که مصمم شده ای که هرگز نمیری. زهر، چرک، خون و فساد تحت عناوین بزرگوارانه و جادویی. مسکن، واکسن، آنتیبیوتیک، شیمی درمانی، اصلاح ژنتیک. و این گونه است که لمس جاودانه مرگ ممکن می شود. آنگاه که جز خوشی نمی خواهی، به غیر از خوشی آنقدر متنوع که خوشی را از یاد می بری. از تنوع حیرت آور دردها و زجرها چنان به وجد می آیی، آنقدر می خندی و می رقصی و می گری تا حتی مرگ را هم فراموش می کنی و اینک جاودانه ای، چرا که مرگ را آن سلامت گم شده می یابی. اینک مرده ای، مرگ درمانی، و اینک مردگان را در صفوفی متراکم می یابی بر آستانه فال درمانی، فوت درمانی، آب درمانی، رقص درمانی، بهنر درمانی، جنون درمانی و شکنجه درمانی، بیمارستان ها و تیمارستان ها، چرا که هیچ کس خاک را در شأن خود نیافت. قداست. پاک و مقدسی همینک، و به ناگاه درست که شیطان کاملی، کوس انالحق میزنی و اینک مأموریت برای گمراهی ناپاکان به عنوان هدایت آنان، و این است که میکشند تو را بالاخره، چرا که زیاده از حد پاک بوده ای، زیاده از حد میخواستی که پاک باشی، پاکتر از خاک، آتش، جهنم، حتی پاکتر از خود خدا، ناپاکتر از خدا. آیا دیده بودی هرگز؟ ای خدا پرست، ای منکر خاک. آزادی، فرودگاه های آزادی، خفقان، زندان، شکنجه، ترور، اعدام و یا سوراخ موش، مورفین، خودکشی، بیمارستان، تیمارستان، قبرستان. چه کسی میتواند آزاد نباشد؟ جبارتر از آزادی چیست؟ رهایی اجتناب ناپذیر است آنگاه که له میشوی. پیامبران جبر، ابراهیم، بودا، زرتشت، موسی، عیسی، محمد، پیامبران آزادی، اسکندر، چنگیز، هیتلر، استالین، بوش. کدامشان محبوب ترند؟ جبر بهتر است یا اختیار؟ پول بهتر است یا عشق؟ آب بهتر است یا عرق؟ خوب بهتر است یا بد؟ آزادی بهتر است یا آزادی خواهی؟ اراده بهتر است یا بی ارادگی؟ محاق. حق چیست؟ آنچه که باید باشد و نیست. آنچه که باید باشد و نیست فرود می آید بر آنچه که هست، انسان، و انسان را تباه می کند. طالب حق، انسان از فرط جنون. محاق حق، جنون انسان که نام دیگرش عشق است. ادعا، دعوی عشق، آزادی، عدالت، محبت، نجات، سعادت. اگر راست میگویی بیا و به من تجاوز کن، تباهم کن، نابودم کن، تا نعره‌ام به آسمان برسد، وگرنه کذابی و بی محتوا. افسوس که هیچ بوی لطفی از تو نمی بویم، هیچ امیدی به تو نیست ای مدعی نجات. حال که کارم را نمی سازی، حال که ادعایت دروغ است، پس من خود کارم را می سازم. می روم جایی که به من تجاوز کنند، تباهم سازند، نابودم کنند و نجات یابم. ولی این را هم به تو اعتراف می کنم، مرا به شوق انداختی که بالاخره خود را نجات دهم ای مدعی بی عمل. نیاز. نیازهایت چقدر نیازمندند تا ارضایشان کنی؟ و تو چقدر نیازمند ارضای نیازها هستی؟ نیازهایت نیازمند تو هستند یا تو نیازمند نیازها؟ آیا تو نیز با ارضای آنها ارضا می شوی؟ آیا تو چیزی جز نیازهایت نیستی؟ در حالی که جان می کنی، نیازهایت جاندارند و جاندارتر می شوند. هرچه که کمتر ارضایشان می سازی، جاندارتر می شوند. تو می روی و آنها می مانند. نیاز تو آیا خدای توست یا شیطان تو؟ نیازهای تو کارگاه خلقت توست. چون خلق شدی می روند. گر نخواستی خلق شوی، رسوایت می کنند و عذابت می دهند. اگر نخواستی خاک شوی، خاک بر سرت می کنند. پس خاک بر سرشان کن قبل از این که خاک بر سرت کنند. دیگران. ای جانور متمدن، ای جانور دموکرات، ای عاشق بی عمل، ای نگران سرنوشت دیگران، ای آدم خوار ایثارگر، ای بی وجود، ای که جز دیگران نیستی و دیگران نیستی، با خود باش یا دیگران، و دیگران مأمورند تا خود را در تو خلق کنند و تو را خودت کنند، ولی به یک شرط، به شرطی که همه چیزهایت را که از دیگران است در ظاهر و باطن ایثار کنی، تا خود شوی، تا خلق شوی. ولی تو انتظاری معکوس داری، تو دیوی جهانخاری و میخواهی همه مردم را ببلی تا خود شوی، ولی هرچه بیشتر میبلی بی خودتر میشوی. پس دیگران عاشق وجود تو هستند و تو بیزار از به وجود آمدن. ولی اگر خود نشوی و به وجود نیایی، این دیگران، این عزیزان، این دشمنان مأمورند که تو را زیر پاهایشان له کنند، تو را دیوانه سازند و حتی به قتل برسانند تا شاید در جهانی دیگر به وجود آیی. آنقدر تو را لعنت می کنند تا مجبور شوی به وجود آیی. دیگران، این مردمان، این دشمنان، این دوستان دشمن نما دستان خدایند. تو با دستان خدا خلق می شوی، پس هرچه داری رد کن تا رد نشوی. زناشویی، در به در به جستجوی کسی که باورت کند، بلکه عاشقانه و با عقل و دل و جان و جگر. چه چیزت را؟ خودت را یا بی خودیت را؟ هستیت را یا نیستیت را؟ تو عاشق باور او نسبت به خودت هستی تا سرحد خدا بودنت و نه اندکی کمتر. و اما تو آیا خود خداییت خیش را حتی اندکی هم باور داری؟ او آمده تا بباورانت که دروغگویی بیش نیستی. باور کن و برو، برو تا باور کنی خدا را، همسرت را، خودت را. مستی، شراب، افیون، بنگ، الستی. به راستی چه میخواستی؟ دگر شدن؟ از کی تو خود بوده ای که میخواهی دگر شوی؟ و شاید هم از بس که دیگری میخواهی خود شوی و از شر دیگران برهی. آیا اینک که مستی واقعا دگر هستی؟ ولی به زودی باز به خود می آیی و جز به نابودی دیگران نمی اندیشی و از بخشت چنین اندیشه‌ای باز مست می کنی و مست تر. ولی دیگر نمی توانی دیگران باشی، ولی اینک به دیگران معتاد شده ای. ولی دیگران از تو می گریزند. تو از همان نخست معتاد به روح دیگران بودی، چون انکار کردی معتاد به ماده شدی و اینک مستیت هوشیاری توست، خماری تو. فن، از فنا مگریز و فناور مباش، یا فنای فن شو. پیغمبر مباش، یا موافق باش به تمام و کمال و یا مخالف. نسبی مباش، مخلوط مباش، دقلباز مباش، دیوانه مباش. ضد استعمار مباش، ضد استثمار مباش. ملا محمد عمر و پلپوت مباش، ورنه جناب فن می آید و فنایت می سازد. مگو تکنولوژی خوب است به شرط اینکه فقط مال من باشد. مگو امپریالیست بد است الا اینکه خود من باشم. مگو شیطان بد است مگر اینکه نیکوکار باشد. مگو پول بد است الا در جیب من. یا فنا شو در خیش و یا فنا شو در کسی که خود فناست. بر نبنده قیر و آهن و برق و بمب شو تا از شر خودت برهی. بین فن و فنا جایی نیست جز جهنم، آن هم درک اسفل از سافلین. مقدس مباش ای فن باز. فرزند، فر زن، فر زن. ادامه تو، حیات پس از مرگ تو، بوده آنچه نبوده ای و نتوانستی، ناکامی تو، پوچی تو، حسرت تو. پس چرا وی را نفرین و آق می کنی؟ او نبود توست، ضد توست، تو خود چنین می خواستی. آیا یادت رفته است؟ او بعد توست و بعد توست که این تو می شود تکرار تو. آیا خوب است؟ آیا می خواستی یک بار دیگر عیناً تکرار شوی؟ مگر از آنچه که بودی بیزار نبودی؟ نکند واقعا خوشبخت بودی؟ آیا عزیزترین کس خود را بدبخت می خواهی یا خوشبخت؟ به هر حال هرگز حاضر نبوده و نیستی که جای خودت را با کسی عوض کنی. هرگز نمی‌خواستی که کس دیگری بر جای تو می‌بود. پس بگذار به راه خودش برود و خودش باشد تا دشمن تو نباشد اگر دوست تو نیست. هنر می‌خواهی خدا باشی؟ تعارف مکن، خجالت مکش جناب هنرمند. میخواهی ثابت کنی خدایی ای جناب هنرمند؟ خیلی بی وفایی جناب هنرمند. هیچ کس چون تو در این ادعا سمجتر و متواضع تر از تو نیست، یعنی حق بازتر، و درست به همین دلیل رنجورترین و توسری خورترین آدم هایی. خدای مظلوم، و برای رفع این همه خفت و خاری این خدای بیچاره باید چاره ای اندیشید. مستی، نشئگی. میخواهی در مقابل دین خدا دینی برپا کنی؟ بلکه در مقابل خلقت او خلقتی دیگر بیارایی که گویا خدا تری؟ خدا دعوت به هوشیاری می کند تا خلقت او را درک کنند و تو دعوت به مستی می کنی تا خلقت تو را درک کنند. آری، مال دزدی باید با عرق صرف شود. راه و روش خدایی را وارونه آموخته ای. این را نیز به تو می آموزم که برتر از خدایی در نزد خدا. پس سودای خدایی رها کن. تو محاق ابلیسی ای میمون خدا، ای جائل رسوا. شاه، چرا فحش می دهی؟ چرا عالی جناب پایین نمی آید تا تو بر جایش بنشینی؟ آیا براستی تو شاه تری یا مستحق تری؟ براستی چرا؟ ولی همه درست مثل تو فکر می کنند. پس چرا احدی از خاندانت تو را اطاعت نمی کند و تو را شاه نمی داند و بلکه اصلا آدم نمی داند؟ آن کس هم که بر تخت نشسته است نتوانسته بر خانواده اش حکومت کند و لذا از آنها دل کنده و رفته تا شاه شود. پس دل از ایل و تبارت بکن تا لااقل در راه شاهی قرار گیری. آن که شاه شده کاملا بی خانمان و بی پدر و مادر و بی اصل و نسب گردیده است و لذا همه را بی خانمان می خواهد و این از حماقت اوست، زیرا هر بی خانمانی دعوی شاهی می کند. و نیز اگر کسی مستقیماً بر سرت نزند و زنجیرت نکند، تو خودت با خود چنین می‌کنی، همانطور که در دوران شاهان بیتاج و دموکرات چنین کرده ای، با قرص و الکل و افیون. و اینک در نشئگی‌هایت شاهی و در خماری‌هایت گدایی. آرمان، مورچه‌ای که کوهی را در خلاء به سوی آسمان حمل می نمود. چون قوتش تمام شد کوه را رها کرد، خود جذب آسمان شد و کوه بر زمین سقوط کرد و مردمانی را له فرمود و شهید. کوه را مدتی بعد مردمانی دیگر برای مدتی بر روی زمین حمل کردند و باز بسیاری در حین این حمادی جانشان در رفت و برخی هم زیر آن له شدند. بالاخره کوه را بر زمین نهادند و تبدیل به عبادتگاهش کردند و برخی هم به سنگسار آن کوه پرداختند که عظیمترش نمودند. و باز مورچه‌ای پیدا شد و آن کوه عظیم تر شده را به سوی آسمان بلند کرد. قهرمان و آرمانی، اسطوره‌ای، افسانه‌ای، حقیقتی، عشقی و جنونی دیگر. عوام، آدمی هرچه که در ادعاهای بلند پروازانه اش رسواتر می شود و حماقتش را بیشتر می بیند، در لاک رازگونگی و استعاره ها و اسطوره ها بیشتر فرو می رود و بدین گونه حماقت خود را عین قداست و حکمت آسمانی قلمداد می کند. و این ترفندی است که هر عالم و عامی چند روش آن را می شناسد و فرد در این دوره معمولا منزوی می شود، ولی از انزوا که بیرون آمد به ناگاه او را لاابالی می یابی. یک لات یا یک معتاد یا یک انقلابی یا یک نیهیلیست و کلن یک هنرمند، یعنی یک صورتگرا و فرمالیست، یعنی از قواسی خسته شده و به روی آب می آید و شناور می گردد، زیرا مرواریدی سید نکرده است و اینک فهمیده که خود آب هم چیز خیلی بدی نیست و می توان با آن زنده بود. زندگی دلیل زندگی، و البته این دلیلی بس تلخ و دردناک است و این همان دردی است که توده های عامی از اولان را می پذیرند، ولی حق جویان و جاه طلبان بزرگ دنیوی و اخروی دست آخر به آن می رسند. یعنی اهل متافیزیک در آخر کار به فیزیک می رسند و تازه یک توده ای می شوند، ولی یک توده ای اخمو و متکبر و هنوز هم سلطه‌گر و اینک با این ادعا و رسالت که هیچ حقیقت برتری وجود ندارد. و از اینجاست که با توده ها درگیر می شوند، زیرا توده ها بر این باورند که حقیقت متافیزیکی وجود دارد، ولی دست آنها به حقیقت نمی رسد و او آنها را ابله و خرافی می خواند و آنها هم او را کافر می نامند. او یادش رفته است که از وادی خرافه‌گویی بوده که اینک به انکار هر حقیقتی برتر رسیده است و حالا هم عملا مثل همه مردم شده است، ولی تا به تحمل اعتقاد آنها را ندارد. مردم آنچه را که فهم نکرده اند منکر نشدند، ولی او منکر است. کدام یک منصفتر و خردمندتر و حقجوترند؟ مردم محاق متفکرترین متکبر هستند. مردم چشم حقیقت هستند. ترحم. در هر صورتی از ضعف سیرتی از قوت حضور دارد که دارندهش کاملا بر آن واقف و از آن برخوردار است، ولی عموما این قوت و برخورداری را انکار نموده و از ظاهر ضعف خود در رابطه با دیگران سوء استفاده و ترحم طلبی می کند، تا آنجا که به تدریج خودش هم به این انکار و مکر خود مبتلا گشته و قوتش را از دست داده و واقعا ضعیف و دریوزه می گردد. این محاق ترحم طلبی و دادخواهی و مظلومیت نمایی است که نهایتا به ستمگری می انجامد. این محاق کفر است، با آنکه ترحم می کند چیزی جز کفر و حماقت و جنون و بدبختی را پروار و تحکیم نمی کند. عیش. زندگی تماماً به خودی خود در هر شرایطی عیش است. برایند نهایی درد و خوشی در هر آن عیش است، چون حیات خاکی همان حیات محدود است و موجودیت چیزی جز محدودیت جان در تن نیست و این حد همان مرز درک عیش است و اتفاقا عیش آن در شرایط محدودتر شدیدتر است. عیش ناب در تنگ دستی، ولذا عالی ترین عیش با مرگ آغاز می شود که محدودترین وضع زیستن است. قبر که سکران کامل است. درست به همین دلیل است که جهانی شدن زندگی و پدیده‌ای موسوم به جهانی شدن به مثابه در محاق افتادن عیش است به لحاظ محتوا، که بر حسب ظاهر جهانی شدن عیش را به نمایش می‌گذارد که در واقع برون افکنی عیش است و افسردگی تن. نه، چه کسی را دوست خود می‌دانی؟ آن که برابرنده امیال تو باشد مرید تو، پس دوست تو بهشت توست، پس چرا سلامتی خود را از دست داده ای؟ آزادی خود را، عزت خود را، قوت خود را و جوانی خود را، دانسته و نادانسته و خواسته و ناخواسته از دست داده ای و نیز عزیزان و یاران خود را، پس نگهدار دوست و بهشت خود نبوده ای و شاید آنچرا که دوست و بهشت خود می دانستی دشمن تو بود که از آن دور شدی. آنچه که برایت نماند چگونه دوستی است؟ آنچه که برایت مانده است و خواهد ماند همگی ضد توست، فقط دشمنانت و مخالفانت برایت مانده اند. پس دوست حقیقی تو و آنچه که تا ابد با تو میماند همان است که ضد توست و تو آن را دشمن میپنداری. دوست تو آن است که به تو نه میگوید و بالاخره تو به او آری خواهی گفت. به گور خود، به مرگ و فنای خود، به خدای خود. تو همواره دشمن خودی. به خودت نه بگو تا دوست شوی. مکاشفه. چه چیزی را کشف کردی؟ چیزی که تا لحظه ای قبل نبود و تو نیز تصوری از آن نداشتی. پس تو نمی توانستی جویندش باشی. پس کشف نکردی بلکه کشف شد. کشف شدی، نیافتی بلکه یافته شدی. نفهمیدی بلکه فهمیده شدی. پس به بازار رفتنت از برای چیست؟ آیا هیچ احمقی هدیه‌ای این چنین گرانقدر و بدیع و بی همتا را به هیچ قیمتی می فروشد؟ آیا کسی شاه کلید خانه هستیش را می فروشد؟ آیا کسی روح خود را می فروشد؟ آیا کسی نبوغ خود را می فروشد؟ آیا کسی خدایش را می فروشد؟ آیا کسی خودش را می فروشد؟ آیا کسی چیزی را که مال خودش نیست و امانتی ابدی است که هیچ برایش کار نکرده است می فروشد؟ آقای نابغه، آقای هنرمند، آقای عارف، آقای دزد، آقای احمق، ولی بالاخره می فروشی، آن هم با چه التماسی حراجش می کنی؟ و اما چه می خری؟ چیزی سیاه و متعفن و سوزاننده که تا ابد به اعماق دماغ و جان و دل تو را می پوساند و می سوزاند و هرگز از تو جدا نمی شود. و اگر تمام زندگیت را هم بر روی آن بگذاری، هیچ کس به مفت هم از تو نمی خرد. جهنم که خریدار ندارد جانم. زیبایی. چه چشم دل ربایی، چه دبان افسونگری، چه دماغ معطری، چه گردن و بازوان کشنده ای، چه میان دربرگیرنده ای، چه پاهای روانی، چه لطافت و عشوه و نازی. به چه قیمتی ای بانو به چنگ می آیی؟ به قیمت عشق، همه عشق هایت، عشق به هر چه که برایت مقدس و عالی است. تمام این عشق هایت را به پایم بریز تا به دستت آیم. ولی ای بانو، اگر همه این عشقهایم را نسارت سازم، دیگر نه نوری در چشمانم باقی میماند، نه احساسی در دلم و نه هوشی در سرم و نه حیاتی در تنم و نه لطفی در دستانم که زیبایی تو را بیابم. بزان پس جز از زشتیهایت برخوردار نخواهم بود. من نمیخواهم از تو بیزار شوم. نمیخواهم تو را زشت سازم. پس به کارم نمی آیی، بدرود. به امید آن روز که زشت و فرسوده شوی و تو را زیبا ببینم. نماز. معرفت و نماز همواره محاق یکدیگرند. آنگاه که میفهمی بی نیاز از نمازی، با آنگاه که نمیفهمی محتاج نمازی، محتاج سخن گفتن با جهل خیشتن که نامش را خدا نهاده ای، با آن که از هر دو بی نیاز است هنوز جانبر است، آن که با فهم خود به بنبست می رسد و روی به نماز نمی کند پوچ می شود و به تدریج دیوانه، آن که با نماز خود به بنبست می رسد و روی به معرفت نمی کند نیز پوچ می شود و به تدریج دیوانه، و آن که روی به هیچ یک نمی کند میمونی هار می شود، و اما آن که نه نمازش از زبان حال خیشتن است و نه معرفتش، یا ملایی مجنون می گردد و یا انقلابی جانی. نماز دل اما خون خود خوردن است، نماز عاشق، عاشق خود نماز است. دوی روز و شب از آفتاب است، بود و نبودش، ایمان و کفر از خداست، بود و نبودش، مرگ و زندگی از روح است، بود و نبودش، عشق و نفرت از شهوت است، بود و نبودش، هر دوی از یک است، بود و نبودش، و هر یکی از دو است، بود و نبود. و رهایی یعنی یگانگی، رهایی از بود و نبود. دل، دل عاشق آهن رباست و فقط آدمهای قسی القلب را دوست می دارد و این سر فوق منطقی عشق است که هر کسی کلن ضد خودش را دوست می دارد و محبوب مثل آهن ثقیل و غیر قابل هضم است. هیچ کس هم جنس خود را یعنی اصلاً خود را دوست نمی تواند داشت. معشوق تو حتی اگر لطیفترین آدم ها هم باشد با تو شقیست و سنگ دل و با ضد تو و دشمنان تو رعوف است. عشق رویارویی بود و نبود است. هر کسی عاشق دشمن خیش است و این راز عشق است. لذا عاشق راهی جز فنای خود ندارد تا به معشوق بقا بخشد. عاشق چون فنا شد معشوق وی نرم شده و بالاخره عاشق وی می شود. دل انسان کارخانه خلقت انسانی انسان است. صبر، آنچه را که می طلبی می یابی به میزان جدیت در طلب و به همان میزان بر سرت می شکند. پس یا چیزی مخواه تا نشکنی و یا در شکست شدن صبور باش و تا کاملا نشکنی و تسلیم خود نشوی دست از خواستن نمی کشی و به وجود خود قانع نمی گردی و بر جای خیشتن نمی نشینی و صبر با خود نمی یابی و خود نمی شوی. صبر تو با غیر هرچه بیشتر باشد بیشتر می شکنی و شدیدتر به خود می آیی و با خود صبور می شوی و خود می شوی و بی نیاز از غیر. صبری جز صبر در خود نشستن نیست و این همان همنشین با خدا شدن است. صبر با خدا در خیشتن. خرافه، هرچه که ناامنی و هرج و مرج و بلایای زمینی و آسمانی بیشتر می شود خرافه هم بالا می گیرد و این به لحاظی رها شدگی عقل و ذهنیت از اسارت علیت و حسابگری های سنتی است. این خرافه برای عامه مردم در حکم آزاداندیشی و رشد معنویت است. مردمان در عذاب هاست که روحانی می شوند، هرچند که مترادف با جنون و فساد عقل باشند. ایمان حاصل از عذاب ها همان خرافه و جنون است، چه فالگیری و مدیتیشن باشد، چه مکتب دونخوان و اریک فون و چه آب درمانی و انرژی درمانی و چه یک ایدئولوژی آرمانگرایی انقلابی باشد. این خرافه البته مهد انقلابات اجتماعی در انواع گوناگونش نیز می باشد و همه ایدئولوژی های انقلابی در حکم خرافه های فلسفی هستند و ماهیت خرافی بودن آنها بلافاصله پس از پیروزی های انقلابی به تدریج بر مردم آشکار می شود و لذا باز مردم گرایشات عقلانی و حسابی می یابند و محافظه کار می شوند. هرچه که حقیقتی را انکار کنی به همان میزان به گونه وارونه‌ای آن را تصدیق می‌کنی و این همان خرافه است. خرافه عذاب انکار حق واقعیت است. خرافه فرزند بایستن است.